سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1399، خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مریض. عرضی که داشتیم ادله نفیه، یعنی کسانی که معتقدند ما نباید از مرجحات منصوص تجاوز کنیم به غیر منصوص، ضمناً نقد ادله اثبات. دیروز از جناب محقق خراسانی شروع کردیم، گفتیم ایشون سه تا بیانی که شیخ اعظم برای توجیه تعدی داشت هر سه رو نقد کرده. بیان اول شیخ و نقد اول ایشون گذشت، اما بیان دوم شیخ و طبیعتاً به همین ترتیب نقد جناب خراسانی. نباید فراموش کرده باشید که شیخ انصاری برای اثبات تعدی فرمود که وقتی در مقبوله ابن حنظله میاد که فلان روایت که مشهول لا ریبه فیه در مقابل روایتی که غیر مشهور فیه ریبه، پس معلوم معیار ریب و عدم ریب هست. البته مرحوم شیخ اعظم در اون بحثی که داره میاد این فیه ریب رو فان المجمع علی لا ریب فی ریب اضافی حساب میکنه، یعنی لا ریب فی به نسبت الى شاس، نه لا ریب فیه مطلق. حالا چرا این کارو میکنه؟ چون اگر لا ریب فیه مطلق باشه، یک کسی میگه خب خیلی از مرجحات با این ترجیحشون روایت رو ممال لا ریب فیه علل اطلاق نمی کنن که مقابلش بشه هیچی دیگه، بشه قی. نهایتش اینه که نسبت به اون رقیبش بگیم ریبش کمتره، لا ریب فیه. ایشون میگه اتفاقا تو روایت هم همینو میخواد بگه، در روایت ابن حنظله نمیخواد بگه مشهول لا ریب فی علل اطلاق و شاس فیه ریب علل اطلاق تا این که ثابت کنه اونو بر این ترجیح بدید، نسبیه. خب حالا اگر از غیر شهرت، مثلا موافقت با مقاصد یا آسان تر بودن، چیزایی که گاهی بعضی ها گفتن از مرجحات غیر منصوص، یا نقل به عین الفاظ داشتیم دیگه، اگر شد نسبت به رقیبش لا ریب فی، طبیعتا تجاوز میکنیم. این حرف شیخ بود. حالا جناب آقای آخوند میخواد بفرماید که روایت مشهور که امام اشاره میکنن در صدر اول اسلام، روایت رو لا ریب فیه مطلق میکرد. البته این کلمه یه لا ریب فیه مطلق آخون نداره، دیگران دارن. ایشون میگه شهرت در صدر اول به انسان اطمینان به صدور میداد. چرا؟ مطلق نداره. و الا معن شهرت فی صدر الاول بین الروات و اصحاب الائمه علیهم السلام موجبتون لکون روایه مما یطمعن به صدورها به حیث یسه ان یقال عرفن انها مما لا ریب فیها. شما فکر کردید شهرت، شهرت شلکیه که امام اشاره می‌فرمایند، شهرت شل، نه شهرت محکم در صدر اسلام، این شهرت رو امام میگن. لذا عرض کردم صریحا نداره، ولی نباید بگی لا ریب فیه، لا ریب فیه اضافیه، لا ریب فیه مطلق باید بشه گفت تا بعد بشه باعث ترجیح. خب اگر چنین چیزی تو روایت اومده، ایشون میگه ما قبول داریم. اگر از مرجحات غیر منصوص یه چیزی شد که اینقدر اطمینان به صدور آورد، تکرار میکنم، اگر یک مرجح غیر منصوص اینقدر اطمینان به صدور آورد که از معصوم صادر شده، آقای آخون میدونی که معیارش اطمینان به صدوره، گو بقیه مرجحات هم به این برمیگرده، اگر این طور باشه ما قبول داریم، غیر منصوص هم باشه، صرف اقرب الالواقع که یه چیز ما میگفتیم قدرت کشفش بیشتره، این نه، ایشون اونها قبول نداره. لذا میگه که ولا بعث به تعدی از مثل شهرت به غیرش اگر یوجب الوسوق و الاطمینان به صدور لا الا کل مزیت ولو لم یوجب الا اقربیت زلمزیقه زلمزیه الالواقع نسبت به معارضش که فاقد این مزیته. بنابراین از این به اصطلاح کیس دومی که آقای شیخ استفاده کرد، مرحوم آخون میگه از این مورد استفاده تجاوز نمیشه. البته اینجا ممکنه چون درس حضوری نیست سوال کنید خب اگر آقای آخون اینجوری میکنه قهرن روایت ابن حنزله که داره پس حجت رو از لا حجت جدا میکنه طبق این بیان، چون یه طرفش اطمینان به صدورشه، وثوق به صدور، لا ریب فیه مطلقه، یک طرف که شاذ باشه اطمینان به عدمشه، ریب فیه ریب علل اطلاقه. ولی ببینید ظاهرا اینها میگن که چون این وضعیت به خاطر تعارض اومده و الا لولا تعارض، حالا همون خبر مخالف مشهور، اگر تعارض نداشت با یه روایت اینجوری خب ما میپذیرفتیمش. گویا اینا میخوان میگن همون کافیه که اول شرایط حجیت رو داشته باشه تا بیا تو باب تعارض، ولو وقتی اومد تو باب تعارض مثلا روایت ب مقابلش که روایت الف باشه یه مزیتی داره که اونو دیگه از حجیت بیاندازه. اما این چون بعد از تعارضه نگید از محل بحث خارجه. پس مقبوله ابن حنزله برای میز حجت از حجته، یعنی غلبه حجت بر حجت، اما غلبه حجت بر حجتی که حالا دیگه بعد تعارض و بعد از اون مزیت دیگه حجت نیست، برخلاف حرف ما که اینجور نبود. یادتون باشه ما میگفتیم باید جوری باشه که روایت شرایط حجیتش رو حفظ کنه تا بگه میز حجت از غلبه حجت بر حجته. به هر صورت حالا اینا حرفای آقای آخونده. میریم سراغ تعین سوم، کیس سومی که شیخ انصاری دستش گذاشت. یادتون نرفته که صفحه 32-11 بود دیگه، همون برگ قبلی. ایشون میگه نگاه کنید امام موقعی که میخوان بگن مخالف عامه رو بگیرید میگن الرشد الحق فی خلافهم، رشد حق در خلاف با اهل تسننه. گویا امام خواهد میگن معیار اینه که احساس کنی کدوم طرف رشیده، کدوم طرف حقه. حالا میخوای این رشد و حق رو از طریق مخالفت با عامه بفهمی، میخوای از طریق یه مرجح غیر منصوص بفهمی، معیار اینه. امام اگه دست رو مخالفت عامه میذارن، برای مخالفت عامه که موضوعیت قائل نیستند، حداقل اگه اولم احتمال میدیم، چون بعد خود امام میگن چون رشد در خلاف ایناست دیگه احتمال نمیدیم، امام علت میارن دیگه، منصوص العله میشه. لذا ما میگیم هر جا احساس کنید از رشد در اون طرفه، اون طرفو بگیر. هر طرف احساس کنی خلافه، بذار کنار، ولو از مرجح غیر منصوص باشه. مرحوم آخون جواب میده اینو از کجا شما میگید؟ این که امام میگن الرشد فی خلافه هم، ببینید شاید منظور امام یعنی نفس مخالفت با اونها فیه رشد. یه دفعه میگیم رشد در اون مفادی است که خلاف اونهاست، یه دفعه میگیم رشد در نفس مخالفته. و اما ثالث آقای آخون داره، فل احتمال ان یکون الرشد فی نفس المخالفه، نه در متعلق مخالفت. لحسنها، یه کسی بگه آقا حسن نفس مخالفت با اونها، چطور برای اونها مخالفت با ما موضوعیت داره؟ بعضی جاها دارن که فلان مطلب درسته ولی رقمن لعنف روافض، لعنف شیعه ما مثلا فتوا نمیدیم، عمل نمی کنیم، یا همچون مقابله مثلی شده باشه. اصلا اینو نمیگیم، میگیم از این باب که چون همیشه مثلا غلبه حرف اونا غالبا خلاف واقعه، از این باب، یعنی رشد فی خلافه هم یعنی در همونی که مخالف حرف ایناست اون درسته و اون حقه. اگه قبولم بکنیم، خب اگر یه جا یه روایتی دارید موافق عامه، یه روایت معتبری دارید مخالف عامه، اینجا باز حتی اگر اطمینان به صدور هر دو هم داشته باشیم که در صدر اول زیاد پیش می اومد، از انگاهی طرف هر دوش از خود امام شنیده بود، یا مثلا با یه واسطه دو واسطه بود، خب خیلی پیش می اومد، یعنی گاهی وقتا یقین داشت که این دوتا صادر شده. صلاة الجمعه واجبه، صلاة الجمعه غیر واجبه، درست؟ ولی وقتی که موافق عام شد، اطمینان انسان میکنه که تقیتاً صادر شده، یعنی به اطمینان میرسه. ضرورت کمال الوثوق به صدورهی کذالک، یعنی وثوق کامل پیدا میکنه که انتقیتاً صادر شده. خب اگر اینطور باشه، هر جا اینطوری باشه، بله، بازم برگردون فلش رو به وثوق به صدور، از روی تقیه یا صدور لا انتقیه. میگه اگر اینطور باشه ما قبول داریم، اگه یه جایی هم همچون چیزی پیش اومد قبول. اما این معناش این نیست که هر مرجحی ولو چنین وثوقی نیاره، ولو چنین وثوقی نیاره. پس جناب شیخ اعظم این تعلیل امام رو بهانه قرار ندید برای هر مرجحی، چه وثوق بیاره چه نیاره. صرف مرجح، ممکنه یه مرجحی باشه نهایتا گمان بیاره، گمان رو که وثوق بهش نمیگن، احتمال رو قوی تر کنه، اینو که وثوق بهش نمیگن. بعد جناب آخوند نگفتم هم نقد میکنه هم دلیل میاره، این تکه دلیله. میگه اصلا اگر امام نظرشون به ترجیح به هر مرجحی بود، بهتر نبود خیال ابن حنظله رو راحت کنم که هی نیاز نباشه این پسر خوب هی سوال کنه؟ ما مافی عدم بیان الامام للکلیه کی لا یحتاج السائل الی ارادت السؤال. بعد آخرم تازه جالب اینه وقتی هی پرسید به 5 تا مرجع امام بعد نگفتن و هر چیز دیگه، فرمودن دیگه ایجاد توقف کن. اینا میرسونه که ان المدارف ترجیح علی المزایا المخصوصه المنصوصه، میرسونه که همون مزایای منصوص باید باشه که چند تا بیشتر نیست. این دلیل ها، حواستون باشه، این در واقع ایشون داره دلیل میگه جناب شیخ شما قائل به تعدی هستید، خب امام نمیتونستن بگند خیال راوی رو راحت کنند، هی این اون 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 اون، تازه آخر کارم بگن توقف کن، تأخیر بینداز تا امامتو ملاقات کنی، نگن ببین مرجح دیگه وجود داره نداره. انصافا دلیل وقت جسارت نباشه گول زننده یه قشنگیه. رو این تأمل کنید اگه بخواد جواب بده چی جواب به آقای آخوند رو میدید، چون ما قبول نداریم دلیل ایشونو. خب نگاه کنم ببینم چیزی باقی نماند. خیر، اگر من خواسته باشم راجع به آقای آخوند یعنی حرفشون یه بررسی داشته باشم، طبق این بیاناتی که امروز ایشون داشتن منم نقل کردم براتون، ایشون بگیم قائل به تفصیل در تعدی یا نه ایشون منکر مطلقه. البته نگید خب قبلا که شما گفتی ایشون تفصیل میده، نه اون مال حاشیه بر رسائله، اونو بذارید بعد، من کار به اون تفصیلی که از ایشون نقل کردیم قبلا ندارم. قول سوم داشتیم تفصیل در مسئله از آقای آخوند، نه همین کفایه. آیا در کفایه آنطور که مشهوره که قبلا ما به ایشون نسبت دادیم ایشون جزء صف منکران تجاوز در کفایه، یا بگیم یه نوع تفصیل میده؟ چون ببینید دوبار اشاره کرد که دوبار گفت اگر یه مرجحی باشه اطمینانزا به صدور، یه مرجحی باشه اطمینانزا به صدور، مثلا یه روایت میگه حد در غیبت اصل غیبت جاری شود، یه روایت میگه از شأن امامه نباید جاری بشه. خب یه کسی بر اساس موازین مختلف حتی جامعه شناختی روان شناختی ادله بگه خب دین اسلام نسبت به اصل غیبت میخواد چکار کنه؟ یعنی میخواد بگه اگر کسی زنا کرد، دزدی کرد، لواط کرد، فلان کار کرد، رشوه خورد، هیچی ولش کنید. خب این مثلا یک نظر. یه نظر بریم یه سری احکام از جاهای دیگه بگیریم خودمون در بیاریم، یا بخش تعذیرات رو با همه مشکلاتی داریم پهنش کنیم، یا بیان بگیم از همین حدود اسلامی، قرآن هم که مطلق از زانیت و زانی فجلدو، لذا با این چیزا سرهم کنه به این نتیجه برسد که روایت دال بر اجرای حدود در اصل غیبت اولویت داره و اصلا دیگه به اطمینانم برسه. حالا بعضی که یقین دارن، یقین بگیم به اطمینان و علم عرفی برسه. آیا آقای آخون اینجا رو ظاهرا قبول داره؟ یعنی به نظر می رسد آقای آخوند رو باید جزء منکرین مطلق قرار نداد، چون هی میگه اگه این طور باشه من قبول دارم، ولی شما که تجاوز می کنید خیلی بیشتر از اینا تجاوز می کنید، که درستم میگه ایشون. به نظرم این رو باید ما داشته باشیم، و این که قبلا آقای آخوند رو جزء منکران آوردیم، مثلا این استثناء در کلام آقای نائینی نیست، در کلام آقای خویی نیست، شاید در کلام خیلی ها نباشه که نیست. این هم یه نکته‌ای که تحت عنوان بررسی من تو برگه آوردم. خب چه کار داریم میکنیم؟ داریم حرف مخالفان تجاوز رو میخونیم، چه بخشش که نقد کردن حرف موافقین رو، چه بخشی که خودشون دلیل آوردن. اولین کسی که من آوردم آقای آخون بود دیگه، که تا حالا معطل شدیم. در این تتمه وقت امروز اجازه بدید من از یک بزرگوار دیگه یاد کنم، محقق آقای خویی. البته ممکن تو ذهنتون بیاد تو قوام رزشون آقای ناینی، دیگران دارند، صبر کنید. ما بالاخره این مدیریتمون فکر میکنیم حساب شده است. ببینید مرحوم آقای خویی رفتارش با کلمات شیخ اعظم شبیه رفتار آقای آخونده، خیلی شباهت داره. به همین خاطر من بعد از آقای آخوند ایشون آوردم. البته یه اضافاتی هم داره، اگه ایشون اضافه نداشت من نقل نمی کردم، می گفتم مثل آقای آخوند. مثلا یه اضافهی که ایشون داره آخوند نداره اینه که ایشون میگه اصلا در مقبوله ابن حنزله اون قسمت ترجیح به استق و اوثق و اینا که آخه شیخ انصاری از اونم استفاده کرد برای تعدی، میگه اون اصلا مال باب قضاوته، مال باب قضاوته. نگاه کنید مقبوله رو، سوال از قاضیه. بله در بخشی که بخش بعدی که دیگه وارد شهرت و شذوذ میشه، از اونجا به بعد دیگه مربوط به خبره، مربوط به فتواست، چون بحث شهرت میاد دیگه، شهرت شذوذ. به همین خاطر در قسمت صفات راوی مثلا اورعیت هم میاد، افقهیت هم میاد. خب اینا برای قضاوت به درد میخوره، نه برای دوتا راوی که میخوان روایت از امام نقل کنن. اورا یا افقه چی به دردشون میخوره؟ یعنی چطور میتونه میزان باشه؟ البته این تفکر میدونه که از آقای ناینی شروع شده، ایشون بود که گفت ترجیح به صفات راوی رو فقط تو باب قضاوت ببرید. به همین خاطر علمای ما هم روی این حساب نمی کنن در وقتی که میخوان فتوا بدن و دو روایت تعارض داره، بیشتر میرن سراغ شاذ و غیر شاذ و مخالفت عامه و موافقت عامه و موافقت کتاب و مخالفت کتاب و اینا. از این معلوم میشه که پس اون اصلا، یعنی اون منهای اول شیخ اعظم، آخه سه تا منها داشت، منها اصلا منهای اول از رد خارجه. خب این اضافه ای بود که آقای آخون نداشت، درست؟ یه اضافه هم میتونه ایشون داشته باشه که اصلا آقا روایت ابن حنزله ضعیفه. میدونی که آقای خویی قبول نداره مقبوله رو، میگه ضعیف. یه اضافه دیگه که داره اینه که میفرماید که لار به شیخ میگه ها، ایشون با آقای آخون که حرف نداره، با آقای آخون که موافقه، با شیخ حرف داره. میگه شما لاریبفی رو لاریبفی اضافی گرفتید، همون توضیح که دادم، لا ریب فی مطلق نه اضافی. البته اینو آقای آخوندم داشت، اما ادامهش دقت کنید، میفهمد اگر لا ریب فی یا اضافی گرفتید، میدونید چه کار دارید میکنید؟ مثلا اگر یه روایتی هست که از امام صادق به من با سه واسطه رسیده، یه روایتی داره معارض با دو واسطه رسیده، خب اون که سه واسطه رسیده قاعدتا ریبش بیشتره دیگه، چون هرچه واسطه بیشتر میخوره بیشتر شک میشه، قلت واسطه اطمینان بیشتر میاره. پس اینجا باید ترجیح بدید. آیا ترجیح میدید؟ لذا میگه فَإِنَّهُ يُوجِب، یعنی اگر نسبی گرفتید لا ریب رو، حرف های خویی رو دارم میخونم، برگه رو بیارید 32-14، یا اگه ندارید مصباح الاصول جلد 3 صفحه 421، فانه یوجب تقدیم احد الروایتین علی الاخرى اذا کانت الوسائط فیها اقل من وسائط الاخرى ولو به واحد. اون شش واسطه خورده اون پنج تا، اون دو واسطه خورده اون سه تا، ولا از اون ان یلتزم بهی احد، گمان نمی کنم هیچ که ملتزم بشه. این چه حرفیست آقای شیخ؟ شما نسبی میگیرید؟ نه خیر، چاره ای ندارید، باید مما لا ریب فیه رو لا ریب فیه حقیقتا و علل اطلاق بگیرید. میگیم آقای خویی اگر این لا ریب فیه رو که در مشهور بود علل اطلاق گرفتیم، قهرن مقابلش چی میشه؟ مقابلش دیگه نمیشه فیه ریب، مقابلش میشه بیین الغی، میشه دیگه. اگر یه چیزی صحتش قطعیه، لا ریب فیه مطلقا، خب یعنی اون بعدش مشکوکه یا نه؟ بعدش یعنی دیگه شرایط رو اصلا نداره، بیین الغیه، اون میشه بیین الرشد، اون میشه بیین الغی. در حالی که امام نمیخوان بگن طرف مقابل که شاذ باشه، بیین الغیه. به همین خاطر دیدید امام تقسیم میکنن، بیین الرشد، بیین الغی، شبهاتون بین ذلک. گویا میخوان بگن شاذ میره تو این شبهات و تو سراغ شبهات نرو. میگه درسته، اینطور که من میگم روایت مقابل باید بشه بیین الغی، ولی اون روایت مشهور از نظر صدور لا ریب فیه، ولی از نظر اینکه شاید تقیتا صادر شده باشه که دیگه لا ریب فیه نیست. از اون جهت ممکنه بگیم فیه شک. پس لا ریب فیه از جهت صدور، اما از جهت صدورم لا ریب فیه نشای تقیتا صادر شده باشه. لذا میگه فیکون المراد کونه مقتوع از صدور ولا ینافیه فرض الریب فی الخبر شاس. چون امام گفتن اون فیه ریبه، نگفتن بیان الغیه، و عدم و ادخاله فی بیان الغی لاحتمال ان یکون هو صادق، اتفاقا همون شازه صادق باشه. و انما کان الخبر المجمع علی صادرا عن تقیته. اینم از این. پس بنابراین در واقع ایشون به شیخ اعظم میفهمد که شما لا ریب فیه رو مطلق نگیرید، نگیرید، ببخشید مطلق بگیرید، اضافی نگیرید. باز اینجا اشکال میشه که خب اگر این شد لا ریب فیه علل اطلاق، پس چرا میگی تمیز غلبه حجت بر حجت؟ خب این با توضیحی که داد آخر کار روشن کرد که از نظر جهت صدور ما باز شک داریم، ولی نهایتا از این که بگذاریم بگیم اینا میگن قبل از تعارض حجت و حجته، برای تعارض همین کافیه، اما وقتی سنجه های ترجی پیاده شد، اگر یکی بشه حتما حجت، دیگری بشه لا حجت، اشکال نداره. چون هر زمانی تعارض نادیده گرفته بشه، ترجیح هم نادیده گرفته شه، باز اون برمیگرده تو مرز حجت، میاد تو مرز حجت، میره بیرون با تعارض، برمیگرده بدون فرض تعارض. در تعارض هم که بیشتر از این لازم نبود. پس نگید روایت برای غلبه حجت بر حجت بود، با حرف اینا از این فرض خارج میشه. اینا میگن خارج نمیشه. اینم حرف آقای خویی، خیلی جای حرف داریم با ایشون، ولی بنا نیست الان من ورود کنم. ایشون دارم نگاه میکنم دلیلی برای مخالفت خودش، چون ایشون هم قائل به تعدی نیست، تازه ایشون که مرجحات منصوص رو هم فقط دو تاشو قبول داره، موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، همین. دلیلی نیاورده برای خودش، حتی قبلا جای دیگه دلیل داره. میریم سراغ آقای نائینی. جناب نائینی مثل آقای آخون حسابش کنید، اولا مخالف با تعدی، حتی استثنای آخون هم نداره که اگه اطمینان باشه قبول میکنیم، اونم نداره. ایشون در صف مخالفانه، در صف مخالفانه و مرجحات منصوص رو قبول داره. به نظرم 4 تا رو جمع میکنه، تو 4 تا قبول داره. ادله ای هم که قهرن مثل شیخ آورده برای تعدی، ایشون قبول نداره. منتها اینطور نیست که حالا ناظر به حرف شیخ دقیقا مثل آقای آخون که دقیقا ناظر بود، آقای خویی که دقیقا ناظره، نه، ایشون آزاد بحث کرده و تو حرفاش دلیل برای خودش میاره. این مهمه. آقای آخون هم داشت یه دلیل که اگه امام نظر دارن به چرا کلیتا نگفتن. آقای نائینی بیشتر نظر داره، لذا باید فردا حرف جناب نائینی رو هم قسمت نقدش و هم قسمت استدلالش بر مطلوب، منتها چون قاطیه با هم من نتونستم جدا کنم، نتونستم که، یعنی ضرورت نداشت این کار میکردیم، طولانی میشد. فردا از ایشون هم میخونیم و فکر کنم دیگه بس باشه، باید بریم سراغ تحقیق حرف آقای نائینی. اگر برگه رو دارید، البته همه شما تو این برگه نیاوردم، تو برگه بعدم هست، ولی جان مطلب تو همین برگه 32-14 است که داشته باشید. اگرم برگه رو ندارید، از فواید الاصول استفاده کنید، حتی ترجیحاً فردا کنار دستتون باشه، حالا یا پرینت درس ما یا کتاب ایشون یا نم افزاری که نشون میده، جلد 4 فواید از صفحه 774 تا 778. من با خلاصه براتون نقل میکنم. راجع به درس ما فردا بحثمون تمام نمیشه، بنابراین پنجشنبه هم داریم. ببینم اگر پنجشنبه تمام بشه انشاءالله که دیگه آخرین جلسه، نشه حتی ممکنه جمعه هم، چون دوستان هر وقت خواستن گوش کنن، احتمالاً میگم غیر از فردا 1-2 جلسه دیگه داریم که دیگه انشاءالله بحث رو جمع کنیم. معطل نکنم، برای بعد از رمضان من نمیتونم قول بدم، ولی خوب انشاءالله برای سال آتی ما که نمیخوام بگم حالا به اندازه کافی خواندیم، برای من هیچ مهم نبود، خیلی من دوست داشتم ماه رمضان هم حالا که فرصتی رخ داده بحث داشته باشیم داشته باشم، اما محظورم رو براتون قبلا گفتم. ولی مگر طلبه تعطیلی داره؟ مگر معنا داره؟ بلا فاصله تبدیل میکنه به مطالعاتی که لازمه و هرگز درسشو نمیگیره، تکمیل مطالعات. اگر بعضی از درس ها رو میپسندد، پیدا میکنه و اون درس ها در ماه رمضان بود، اونا رو گوش میکنه، یا همین درس هایی که حالا بعضی ها رو درس ما مثلا حساسیت دارن، خب درس های سال گذشته رو اگه نبودن گوش کنن، نوار که هست رو سایت، الان هم دوستان دارن پاکسازیش میکنن، آمادش میکنن، داره میاد رو سایت، میتونن مثلا یه سال رو گوش کنن. در هر صورت بهانه نباشد، ما فرصت برای کارهای قشنگ داریم. یه جمله من گفتم یک چند روز پیش که در مطالعات، تکمیل مطالعات، انسان خودش رو مدیریت میکنه، ولی در ایام درس استاد انسان رو مدیریت میکنه، تا حدودی الحمدلله رب العالمین.